بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا گفتیم که شهرت فتوایی دلیلی بر حجیتش نیست، بلکه این حرفا به معنای اینه که یعنی شهرت به ما و شهرت اعتبار ندارد، ولی میشه بگوییم شهرت فتوایی مثل همون اجماع منقولی که قبلا بحث میکردیم. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون فرموده که یک کتاب هایی هست بهشون میگوییم اصول مطلقات، گاهی هم به این اصول مطلقات میگویند فقه مشافهی. فقه مشافهی یعنی فقهی که مکتوب نیست اما سینه به سینه منتقل شده الان. از اینجور چیزها خیلی زیاد داریم که مکتوب نیستند اما فقهند و همون سینه به سینه به افراد منتقل شده. این چیزها را آی بروجردی بهش میفرموده اصول مطلقات. پس ببینید یه مرتبه اصول مطلقات میگیم یعنی یه کتابهای خاصی، یه مرتبه اصول مطلقات را میگوییم یعنی فقه مشافهی، یه مرتبه اصول مطلقات به معنی یک اصول و قواعد کلی که از ائمه علیهم السلام گرفته شده. این قواعد کلی به اون لفظ شاید تو روایات نیامده باشه، بلی یک برداشت عمومی از کلمات معصومین علیهم السلام. اینا حالا تعبیرهای مختلف از اصول مطلقات. آیت الله بروجردی با این نظر می‌فرموده که شهرت فتوایی حجته. علت حجت بودنش هم نه این که شهرت به ما و شهرت حجته ها، بلکه شهرت کاشف است از این که یک اصل کلی، یک قاعده کلی از ائمه علیهم السلام به این فقها رسیده، یعنی شهرت کاشف از دلیل شرعیه نه این که شهرت خودش دلیل شرعی باشه. این فرمایش آی بروجردی. امام خمینی هم رضوان الله علیه، نه این که شاگرد آی بروجردی بوده و درسشون میرفته، اینجا امام تو این کتاب تهذیب الاصول یه عبارتی داره که این تقریبا همون حرف آقای بروجردیه، حالا یه مختصری تفاوت داره که عرض خواهم کرد. تو کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 169 می‌فرماید که انما الکلام فی شهرت المتقدمه علی الشیخ، بحث درباره شهرت قبل از زمان شیخ. شیخ میشه اواسط قرن پنجم پس قبل از شیخ، یعنی قبل از قرن پنجم، شهرت قرن چهار و سه و دو، الدائرت بین قدمای اصحابنا الذین کانت دیدنهم التحفظ علی الاصول بل افتاء به متون روایات، اون فقهایی که روششون این بود که اصول را حفظ کنن، یعنی اون قواعد کلی، اصول قواعد کلی حفظ کنن و فتوا میدادن به متن روایت، الا ان ینتهی الامر الى اصحاب الفتوا والاجتهاد، تا اون زمانی که رسید به زمان اجتهاد، یعنی قرنهای اولیه تا زمان اجتهاد. زمان اجتهاد رو شما بگوید که سال 450، 450 رو بگوید زمان اجتهاد، قبل از 450. فظاهر و وجود و منات الاجماع فیه، ظاهر اینه که ملاک حجیت اجماع تو اینجور شهرتی وجود دارد، و کونه موجبا للحدس القطعی على وجود نس معتبر دائر بینهم، و این شهرت موجب حدس قطعی است به اینکه یه دلیل معتبری وجود داشته، او معروفیت الحکم من لدن اثر الائمه كما اشرنا الیه، یا اینکه این حکم مشهور بوده در زمان ائمه علیهم السلام. ببینید الان اینجا امام خمینی همون حالا اصول مطلق و توی حرفا رو اسمشو نیبرده سا، یا نگفته فقه مشافهی، ولی همون حرف آقای بروجردی رو داره میزنه، یعنی میخواد بگوید که شهرت قدما کاشف از وجود یک دلیل معتبره. شهرت حجت نیست، اما کشف میکند از یک دلیل معتبر، اون دلیل معتبر بر ما حجته. بعد صفحه بعدی یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنه که حالا اونشو دیگه لازم نیست مطرح کنم. آقای بروجردی رضوان الله علیه خیلی کتاب شناس قوی بوده. حالا بعضی آقایون اینجوری نبودن. اینجا حالا احتمالاً آقای بروجردی اینا رو اینجا نگفته بوده، دیگه امامم تو اینجا اشتباهی افتاده. کتاب فقه و رضا رو امام مثال میزنه و کتاب پدر صدوق، با اینکه این دوتا یک کتابه، این دوتا کتاب نیست. فقه و رضا همون کتاب شرایع علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه. اسم صدوق اینه، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، اسم شیخ صدوق. پس پدر شیخ صدوق میشه علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. گاهی یه آدمی را اسم پدرش را حذف میکنند، اسم جدش را میارند. علی ابن حسین ابن موسی را میگن که علی ابن موسی. این کتاب پدر صدوق، پدر صدوق کتابی داشته به نام شرایع، رو جلد کتاب مثلا نوشته بوده کتاب فقه از علی ابن موسی، یعنی علی ابن حسین ابن موسی، نوشته بوده علی ابن موسی، ابن باب بهش هم ننوشته. یک کسی مثلا نگاه کرده بوده چه آدم های بیادبی بودن، علی ابن موسی که امام هشتم علیه السلام، چرا علیه السلام شو ننوشته؟ یکی علیه السلام آخرش نوشته، یکی دیگه یه امام اولش نوشته، شد کتاب فقه از امام علی ابن موسی علیه السلام. این همین کتاب فقه پدر صدوقه. پس اولا این که پس دوتا کتاب نیستن، پس شد شرایع ابن باب به همون کتابیه که حالا حرم امام رضا چاپ کرده به اسم فقه الرضا، فقه امام رضا علیه السلام. خب به هر حال این کتاب پدر صدوق از اینجوری چیز خیلی هست. مثلا فرسین تو مفاتیح دیده دیگه یه مناجات منظوم هست از امیر المومنین: الهی لک الحمد و الجود و المجد و الاولا تبارکت توتی من تشاء و تمنو. مناجات امیر المومنین. این مناجات امیر المومنین البته دو تا تو مفاتیح هم دو تا داره، یکی همین اوائل مفاتیح، یکی هم اواخر مفاتیح. اینا هر دو تا مال آقای علی ابن ابی طالبه. یه شاعری بوده اسمش علی ابن ابی طالب. این آقایو خیال کردن که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. شعرای اینو، مناجاتای این علی ابن ابی طالب رو گفتن مناجاتای امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. این که تو مفاتیح میگه مناجات حضرت علی، یا اینو مناجات آقای علی ابن ابی طالبه. خب پس یکی این کتاب شرایع، یعنی همین کتاب فقه الرضا، یکی کتاب مقنع و یکی کتاب هدایه و کتاب نهایه و کتاب مقنع و کتاب جواهر، جواهر قاضی ابو علی ها، جواهر قاضی، نه این جواهری که زیاد اسمش میشنوید، یک کتاب کوچیکیه به نام الجواهر فی الفقه، خیلی کتاب کوچیکیه. یکی دیگه کتاب مراسم مال سلار، یکی کتاب کافی مال حلبی. این جور کتاب هایی که نام بردم اینا رو بهشون میگوین اصول مطلقات. این جور کتاب ها بنا نویسنده بر این بوده که متن روایت رو به جای فتوا قرار بدهد. حالا اگر یه مطلبی تو همه این کتاب ها بود و مشهور بین قدما بود، با توجه به اینکه این آقایون تو این کتاب ها بنایشون بر استنباط نبوده، بنایشون بر این نیست که فتوا بدند، یعنی نمی اومدن از روایت برداشت بکنند دو چیزی را بگویند، نه این روایت رو می نوشتند. بنابراین نمیشه شما بگویید که خب شاید اینا اشتباه فهمیدند، اگر ما بودیم جور دیگه می فهمیدیم. این اصلا این اشکال پیش نمیاد، به خاطر اینکه این کتاب ها فتوا نیست، این کتاب ها این روایته، این الفاظ روایتو توشون نوشتن. فقط چیزی که هست که اینه که اینا سند ندارند، به امام معصوم علیه السلام هم نسبت داده نشده. وقتی ما میبینیم این فقها ها آدم های بسیار بسیار محتاطی هند. اگر همشون اتفاق کردن بر این که یک عبارتی رو تو کتاب نوشتند، اولا معلومه که اون عبارت روایت، برداشت از روایت نیست، خود روایت. ثانیاً هم معلوم میشه که اون روایت معتبره، چون همه که اینها بالاتفاق اونو نقل کردن. اگر که اون روایت ضعیف و سند بود، لااقل یکی اینا ردش میکرد. ببینید یک کسی مثل ابن ادریس یا سید مرتضی یا ابن زهره، اینجور آدم رو اصلا خبر واحد و حجت نمیدونند. یا آدمی اینجوری که میگه خبر واحد حجت نیست، یک کسی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که خبر واحد و حجت میدونه، حتی اگر یه حدیثی راویش سنی باشدم حجت میداند، یعنی ببینید اینجور افراط و تفریط، یا بگیم حالا خلاصه یکی خیلی سخت گیر، یکی اینقدر آسون بگیر، وقتی فقهای اینجوری همشون بالاتفاق بیاند یه مطلبی را نقل بکنند، معلوم میشه که اون سندش قطعا درست بوده. چون اگر یه نفر طبق اون روایت فتوا میداد یا نقل میکرد، ما میگفتیم خب شاید اشتباه کرده. اما وقتی آدمهای مختلف با سلیقه‌های متفاوت همگی یه چیز رو نقل کردن، معلوم میشه اون چیز هم سندش درسته و اون چیز هم که نقل شده عین روایت، نه مضمون روایت، نتیجتا میشود حجت. نه، شهرت فتوایی کاشف است از وجود روایت معتبر، نه اینکه شهرت فتوایی حجت باشه دا، و نه اینکه این شهرت روایه، نه شهرت روایی نیست، چون بستر کتب روایی نیست، بستر کتابهای فقهیه. بلیزا هم میشود شهرت فتوایی چون کتاب فقهیه، و همین که این شهرت فتوایی کاشفه از یک دلیله، نه اینکه خودش حجته. نه ببینید، از کلم کسی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه یک کتاب نهایه داره که این کتاب فتوایی شیخ عین روایت رو نوشته، اما همین شیخ طوسی یک کتاب مبسوط داره، اینا همه استنباط های شیخه. ما کتاب مبسوط رو قبول نداریم، کتاب خلاف رو قبول نداریم، اونی که جزء اصول مطلقات نهایی است. این که امام خمینی فرمود تا عصر اجتهاد، عصر اجتهاد یعنی زمان نوشتن مبسوط، مرادش از عصر اجتهاد زمان مبسوط. اصطلاحش یا لفظش که مهم نیست، حالا اسمشو بذارید اصول مطلقات، یا اسمشو بذارید فقه مشافهی، یا اسمشو بذارید قواعد کلی مشهور بین قدما، اسمش مهم نیست. میگیم وقتی قدما که آدمای محتاطیان و عین روایت میارن، همشون بالاتفاق یه چیز بگویند، معلوم میشه یه روایتی بوده، همه اینا قبولش داشتن و همه هم این روایت رو پذیرفتند. بله بله، به ما نرسیده. بله میشه، چون نمیشه یه چیزی اینقدر مشهور بوده ضرورتی نمیدیدن نقلش کنن. یه موقعی که اجماع میگو نخیر، اون موقعی که اجماع رو میگفتم این مثال رو زدم، گفتم تو کتاب شرح تجرید میگوید این حدیث متواتره، پیغمبر به امام حسین فرموده ابنی هازا امامون، ابن امامن، اخو امامن، ابو ائمتن، تسعه تاسعهم افضلهم. بعدم گفتم این حدیث الان حتی خبر واحدم نیست تا چه برسه به متواتر، در حالی که اونجا میگه متواتره. معلوم میشه یه حدیثی بوده به ما نرسیده. اینم از همه بینیم حدیثم متواترم بوده سا، به ما به عنوان خبر واحدم نرسیده. نداره، نه خیر. بلیزه امامم دیدی گفت که اینه اجماع. این توضیحی که تا اینجا دیدم این همین فرمایش آیت الله بهجت بود رضوان الله علیه. بعد آقای بهجت رضوان الله علیه چند تو استفاده میکرد از این مطلب، مثلا حالا استفاده هایی که آیت الله بهجت از این مطلب میکرد، توی نماز هر کجای نماز باشید نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بشنوید، باید صلوات فرستاد. در این که باید صلوات بفرستید و شبهه واجب بودنش هم هست، یعنی یحتمل که بگیم واجب صلوات بفرستید تو نماز اگر نام پیغمبر اکرم شنید. مثلا نماز میخونید یکی هم داره اذان میگه، شنیدید باید صلوات بفرستید. اونی که فقط تو شک داریم اینه که اگر صلوات نفرستادید نمازتون باطل میشه یا نه، اینه شک داریم. ولی این که واجب است که صلوات بفرستید شکی نیست. این مثلا یه مثالش. مثال دیگرش اینه که گریه اگر از خوف خدا باشه توی نماز خیلی هم خوبه، از بهترین عبادات. اما گریه برای دنیا هم تو نماز مبتل نمازه. حالا اگر کسی تو نماز بود، یا آقای داشت روزه ی ابا عبدالله علیه السلام میخون، یا آقا تو نماز بود، تو نماز گریش گرفت برای امام حسین، این نماز درسته یا باطله؟ گریه برای خدا بهترین عبادته، گریه برای دنیا مبتل نمازه، گریه برای امام حسین کدامشه؟ حالا یه مرتبه کسی اصلا عمدن هم تو نماز بنا کنه برای امام حسین گریه کنه، یا یه مرتبه کسی حالا عمدن نه ولی تو نماز بود صدای روزه شنید گریهش گره، اینجور جایی رو باید بگویم نماز این شخص صحیحه. تو نماز گریه کردن برای ابا عبدالله علیه السلام صحیحه. اینا از همین اصول مطلقات استفاده میشه و همین چیزی که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده. از این جور استفاده ها از این بحث زیاد میشود. خب این حاضا تمام الکلام در بحث این امارات. دیگه از اینجا به بعد دیگه میشه بحث حجیت خبر واحد. دیگه من فکر کردم یه مقداریم این دو تا بحث اجماع و شهرت رو یکم طول دادم، حقشم این نبود که اینقدر طول بدم، ولی چون فکر کردم دیدم که بخوام زود اونا رو تمام کنم بحث خبر واحدم شروع بکنیم به جایی نمیرسه. دیگه بحث حجیت خبر واحد حالا اول مطلب صد یه انشالله بمونه برای سال آینده. انشالله که دوستان هر کجا هستید موفق باشید و انشالله در ماه مبارک رمضان به تبلیغ دین و بیان احکام خدا و دعا و مناجات انشالله همه موفق باشید. و خیلی هم ارتماس دعا دارم اگر بعضی شب من دیر اومدم یا اصلا نیومدم یا شما معطل نشدید و معطل شدیدم عذرخواهی میکنم، انشاءالله که در پناه امام زمان باشید.